بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شوبری، 29/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در ادامه بحثی که در مورد خطابات قانونیه داشتیم، بد نیست که توضیحی در مورد نحوه کشف ملاک در خطابات سلام علیکم در مواد معمولی بنابر غیر مبنای خطابات قانونی عرض بکنم. ببینیم در واقع بحث دیروز رو میخوام این مقدار بازترش کنم. ما عرض کردیم بنابر مبنای غیر خطابات قانونی، در واقع انگیزه شارع از خطاب یکی از این سه امر، یا به جهت این هست که مکلف با این امر به اون مصالح و مفاسدی که ورای امر هست برسه، مأمور به رو انجام بده و در اثر انجام مأمور به اون مصالح رو به دست بیاره و اون مفاسد رو ترک کنه. این انگیزه رسیدن به مقصود. یک، این در مورد ممتثلین هست، اما در مورد کسانی که عاصی هستند و خطاب رو امتثال نمی کنند، انگیزه یا به جهت منجزیت خطاب هست، یعنی صحت عقوبت خطاب، صحت عقوبت، یا به جهت قطع عذر مکلف. اگر روز قیامت مکلف در اثر عدم انجام مکلف و به اون مفسده از دستش فوت شد یا به مفسده دچار شد، اگر خطابی نباشد عذر دارد و حق اعتراض داره که چرا خدایا منو راهنمایی نکردی. خب خدا، حالا ولو در مرحله عذر اعتراض که میخوام بگیم، اعتراض در این که چی شد که من مستحق لطف شما قرار نگرفتم، نمیخوام اعتراض به معنای اعتراض حقوقی و اینکه امثالی، نه، میگه خودم میتونه بگه که چرا خدایا تبعیض قائل شدی به من امر نکردی. خب خدا امر رو عام میکنه که روز قیامت مکلفینی که در اثر عدم انجام امر به مفسده دچار میشن و مصلحت از دستشون میره، عذر نداشته باشن، قطع عذر مکلف. بنابر اون حالت اول و حالت سوم روشن هست که فرض این هست که امر میکنه که تا مکلف اون ملاک برسه، قطع عذر مکلف هم این هست که مکلف در عدم رسیدن به مصلحت و در رسیدن به مفسده، اگر خطاب نباشه میتونه اعتراض کنه، خطاب میاد تا این اعتراض رو قطع کنه. پس مفروض این هست که در متعلق خطاب مصلحت و مفسده‌ای وجود داره. اما در اون صورت دوم که برای صحت عقوبت هست، ممکنه شما بگید صحت عقوبت لازمش این نیست که حتما در خطاب مصلحتی باشه. نه، ممکنه مصلحتی نباشه، با این حال شارع امر بکنه و برای اینکه عقوبت مکلف بشه او رو عقاب بکنه. ولی به نظر میرسه که ولو عرفن خب خدایی که نمیخواد همینجوری اشخاص رو عقاب کنه، غرض همینجوری عقاب افراد که نیست.
دومی آسیب منظور کنه،
دومی یعنی به صحت عقوبت. صحت عقوبت متوقف بر این نیست که در متعلق امر خطاب باشه، امری هم که به دایی فرض مثلا متعلقش ملاک نداشته باشه، هم که امر داشته باشه، نفس امر موضوع لزوم امتثال و صحت عقوبت هست، نه به اعتبار کاشفیتش از ملاک. بنابراین اگر امر کاشف از ملاک هم نباشه باز هم صحت عقوبت میاره. ولی به نظر میرسه که اینجور نیست که شارع عشق به عقاب کردن افراد داشته باشه.
نمست درکی در متعلق باشه، نمست درکی در خود خطاب باشه، با این حال امر
کنه. خب همین میخوام بگیم نفس صحت عقوبت، نفس صحت عقوبت کافی نیست برای صحت به اصطلاح. این که خدا که نمیخواد بندگان رو عقاب کنه، بحث عمدش این هست که خدا اون مسئله به اصطلاح اون شیء ذی مصلحت رو از طرف خواسته و اون شیء ذی مصلحت رو نیورده میخواد عقابش کنه. اون شیء ذی مصلحت رو یعنی در واقع صحت عقوبت بر ترک عمل مصلحت دار هست که اقا به اصطلاح تکلیف رو ولو عرفن تصحیح میکنه. یه نکته هم تو پرانتز عرض بکنم، من تصور میکنم که در اینکه مصلحت امر قطع عذر مکلف هست یا صحت عقوبت، فرق است بین اینکه امر به خاطر مصلحتی باشه که به آمر برمیگرده یا به خاطر مصلحتی باشه که به مأمور برمیگرده. در چیزهای عرفی، حالا من مثال عرفیشو بزنم، در چیزهای عرفی یه موقعی هست آمر امر که میکنه به خاطر اینکه چیزی احتیاجی داره، این احتیاج رو میخواد از مکلف برآورده بکنه. حالا اگر یه جایی دید که این مکلف این احتیاج من رو برآورده نمیکنه، خب صحبت این هست که برای چی امر میکنی؟ میخواد بگه برای این امر میکنه که اگر بعدن بخواد بازخواستش کنه بگه من این حاجیت رو داشتم، این احتیاج رو داشتم، امرم بد کردم تو احتیاج منو برآورده نکردی. این صحت عقوبت و مؤاخذه و بازخواست به خاطر عدم تأمین نیاز آمر از سوی مأمور هست. ولی عذر مکلف در جایی هست که مصلحت برای مأمور باشه. پس اون پدری هست بچه هاش رو برای همه بچه‌هاش، فرض کنید بچه‌ها یک شد امر میکنه، او با امر کردنش میره درس میخونه، به مصالح و مفاسد به مصالح میرسه، از مفاسد تنبلی و بیکاری در امان میمونه. اینجا در واقع عذر مکلف رو میخواد قطع کنه. عذر مکلف این هست که چرا مصلحتی که به من عائد بود، من مأمور، منو هدایت نکردی که این مصلحت رو به دست بیارم، مفسده‌ای که متوجه من بود من رو راهنمایی نکردی که گرفتار این مفسده نشم. یعنی قطع عذر در جایی است که مفسده و مصلحت مربوط به مأمور باشه، به اصطلاح اون صحت عقوبت و امثال اینها در جایی هست که مصلحت مربوط به عامر باشه. و من تصور میکنم عمدتاً در مورد شارع مقدس سومی، یعنی از اون ستایی که گفتیم، یعنی قطع عذر مکلفه نه، چون نفس صحت عقوبت هم گاهی اوقات این نه به خاطر برای اون مکلف، برای دیگران میتونه راهگشا باشه. یعنی من شعره گاهی اوقات عقوبت رو جعل میکنه، صرفا برای این نیست که گاهی اوقات گذاشتن عقوبت اون افراد رو هدایت نمیکنه، اون افراد رو ولی برای دیگران مفیده. یعنی اگر خود اون شخص رو در نظر بگیریم فقط بحث قطع عذر هست، ولی مسئله دیگران و امثال اینها رو هم در نظر بگیریم عمدتاً که عرض کردم به خاطر یه سری نکات جانبی اینجوریه.
استاد تو بحث این ملاک برای صحت عقوبت فرمودید یه شکل دیگه هم هست، یکی این که خود عبد بفهمه که عبد نیست، خود این بنده بفهمه که ببین تو آدم سرکشی هستی، خدا میخواد به این بفهمه.
خب حالا سرکشی هستی که چی؟
همین
نفس این که بفهمه سرکش هست که چی؟
میخوام عرض کنم که
نه نفس سر
به مولا چیزی نمیرسه.
نه نفس سر نفس سر این که بفهمه یعنی این که صحت عقوبت باید بیاره یا قطع عذرش بشه.
نه همین که بدونی که خودت بدون که مستحق عقوبتی،
عوامر بدون خودت مستحق عقوبتی، یعنی همین دیگه،
همین کافی برای
یعنی همین صحته،
همین همینه
به خودت بدون که مستحق عقوبتی، یعنی همین دیگه، یعنی همون صحت عقوبت دیگه. خودت بدون یا خودت بدون که اگه مصلحت فوت شده خودت مقصر بودی، یعنی یا باید برگشت بکنه به دومی یا سومی، یعنی یا این هست که من بهت میخوام بگم آدم بدی هستی بنابراین میتونم عقابت کنم، یا بنابراین اگر چیزی از دستت رفته به خاطر خودت بوده، فلا تلومن الا نفسک. این در واقع به یکی از این دوتا باید برگشت بکنم. سالی
که اعمال خود انسان باعث عقوبت او در آخرت میشه و اصلا اعمالی که تجسم پیدا میکنه و اینها، این خودش باعث میشه که دو سه رو یکی کنیم.
نه به اون چیز نیست، بحثتر این هست که روز قیامت اگر بنده بگه که خدایا چرا من این مصلحت گیرم نیومد
که الان خودم احساس میکنم عملی که انجام دادم و
این فرضون نم
بوده، این عمل خلاف مصلحت یا مفسده ای که برای خودم خریدم، این مفسده است که داره من آتش میزنه و مورد عذاب قرار میده، این مفسده، این مفسده ملزمه، اون مصلحت.
نه حالا ببین بحثه، یه موقع بحث عقابه، بحث از دست دادن اون مسائلی که وجود داره. میگه روز قیامت بند میگه من به اون مقامات نرسیدم، من به اون مقامات، اون نرسیدن به اون مقامات، خدایا من چیم کم بود که نذاشتی به اون مقامات برسم، چرا دیگران رو زمینه رشدشون رو فراهم کردید؟ این در واقع اعتراض لعلا یکون للناس حجتون علالله. این دو تا تعبیر تو چیزها هست، هم تعبیر این که خدا حجت بر عبد داشته باشه، این همون بحث این که صحت و عقوبته، یکی این که عبد بر خدا حجت نداشته باشه، عبد بر خدا حجت نداشته باشه، فقط بحث عقوبت نیست، اصلا حتی هیچ عقوبتی هم نباشه، همین که به مقامات نرسیده، همین که رشد نکرده، حتی بس این اصلا نیازی نیست که در این تصویر بعدی، این تصویر حتی برای مبنای بنابراین که ما به اصطلاح مصوبت و عقوبت رو در آخرت هم تصویر نکنیم، اینا تصویر میشه. به هر حال کسی که اعمالی انجام میده یک کمال نفسی برش حاصل میشه، کمال نفسی، این میگه این کمال نفس چرا بر من حاصل نشد، کمال نفس بر من حاصل نشد. حالا
شما
من اونی که میخوام عرض بکنم اون اینی که علی ای تقدیر من تصورم من این هست که عمدتاً اون چیزی که منشأ اوامر میشه عمدتاً قطع عذر مکلف هست، یعنی این که مکلف روز قیامت نگه، چون مصالحی که هست مصالحی هست که مال خود بنده هست، عمدتا این است که مساله روز قیامت میگه من حالا به تعبیر شما همون اگر آتشی هم هست، آتشی هست که در انجام دادن این عمل بر من ایجاد شده، روز قیامت من ممکنه به خدا اعتراض کنم، خدایا چرا من دارم الان میسوزم، می خودت کردی. چرا من به اون مقامات نرسیدم؟ می خودت کردی. خودت و من راه رسیدن به کمالات و جلو پای تو گذاشتم نرفتی، راه پرهیز از افتادن تو چاه رو جلو تو گذاشتم تو رفتی اون راه با وجود انذاراتی که ما کردیم. این عمدتاً یعنی اونی که در مورد خداوند سبحان عمدتاً هست اون مسیر سومی هست. دومی رو عرض کردم، دومی میشه تصویر کرد در مورد خداوند سبحان، ولی معمولا چنین شاید نباشه.
اتمام حجت به هر دو سازگار
ابن نداره تعبیر هر دو رو بگید اتمام حجت، ولی واقعش اینه که یکیش این هست که خداوند بتواند حجت بر عبد داشته باشد، یکی این که عبد نتواند حجت بر خدا داشته باشد. قطع حجت عبد و ایجاد حجت برای خدا، ایجاد حجت برای خدا، امثال اینها. فلله الحجت البالغه که تو اون روایات هست میگه روز قیامت اگر به عبد گفتن که چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم، میگه چرا یاد نگرفتی، اون بعد میرفتی. فلله الحجت البالغه که تو اون روایات، اینا در واقع تو روایات ما روی نکته خیلی تاکید شده، امثال اینها. خدا رحمت کنه مرحوم حاج الفضل زنجانی رو، ایشون یک مقدمه‌ای، یک در واقع یه چیزی در مقدمه شهید جاوید از ایشون چاپ شده، این رو به عنوان تقریض مرحوم حاج الفضل زنجانی بر کتاب شهید جاوید نوشته، در حالی که این تقریض نیست، نقده. فقط ما این آقای صالحی نجف آبادی یه کاری که کرده 30 خط حذف کرده از این، یا جاهایی که تصریح میخواسته بکنه که این در مقام نقده، اون عبارتها رو، عبارتهایی که میخواد بگه این جاهای کتاب شما ایراد داره، سرفصلاش رو حذف کرده. شخصی که ناوارد باشه خیال میکنه در مقام تعریف کتاب هست، در حالی که اینا رو میخواد بگه که ایشون یکی از اشکالاتی که به شهید جاوید داره که اشکال مهمی هم هست، میگه شما رفتار حضرت سید الشهدا رو فقط در دایره این که برای رسیدن به حکومت و امثال اینا هست دنبال میکنید، و خب با توجه به این که حضرت به این هدف نرسید، شما مطلب این که خود پیغمبر حضرت سید الشهدا عالم نبود و علم امام و اینجور چیزها رو مطرح میکنید و تو اون وادیا بحث رو میبرید، ولی عمده مطلب این هست که انبیا یکی از اهداف مهمشون اتمام حجته. بعد مفصل سر همین که انگیزه بعثت انبیا اتمام حجت هست و ائمه معصومین علیهم السلام که در ادامه حرکت انبیا حرکتشون رو ادامه دادن، اینم برای اتمام حجت هست، آیاتی که اتمام حجت هم هست. و این بحث اتمام حجت بسیاری از مشکلاتی رو که مشکلات کلامی که وجود داره رو حل میکنه، که میگه پیغمبر امام حسین با وجودی که میدانست به هدفش نمیرسه اشکال نداره، ما بگیم حضرت سید الشهدا برای دست گرفتن حکومت حتی این کار رو انجام داد، ولی خب یه سوال این هست با توجه به شرایطی که شرایط دسترسی به حکومت نبود، حتی شرایط عادی، یا با علم امام که امام میدونست که به خلاص حکومت نمیرسید، با وجود این پس چرا این قیام رو انجام داد؟ بحث اتمام حجت مطرح میشه. در مورد خداوند سبحان بحث روشن‌تره، چون در مورد امام علیه السلام ما ممکنه کسی بگه امام علم نداشت، ولی خداوندی که نمیشه گفت که علم نداره. پس بنابراین خدا چطور نسبت به آسین علم امر میکند؟ امر به آسین برای اتمام حجت هست، اتمام حجت به این معنا که خداوند عذر بر بنده داشته باشد و بنده عذر نداشته باشد. حجت داشتن خدا و قطع حجت عباد. و عمدتاً عرض کردم اون چیزی که بیش از همه با توجه به این که مصالح و مفاسد عمدتاً بازگشت به خود بندگان میکنه، این قطع عذر عباده، یعنی روز قیامت افراد نگن ما که ما میخواستیم به کمالات برسیم، شما تبعیض قائل شدید برای ما، راه کمالات رو نگشودید. خداوند سبحان میگه من راه رو گشودم، انا هدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، من راه رو نشون دادم، این شما بودید که با نپیمودن راه و با کفران نعمت خودتون رو از رسیدن به اون مثوبات، حالا مثوبات به معنی عامش یعنی اون کمالات، اون علو روح و درجه وجودی خودتون محروم کرده. خب بگذاریم. بحث ما عمدتاً سر این هست که این راه حلایی که برای کشف ملاکات عرض کردیم، این راه حلا آیا با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن یا تفاوت‌هایی ندارن؟ به نظر میرسه یه سری، حالا من دو تا راه حل رو الان مقایسه میکنم با هم دیگه و این چیزهای مختلف رو میشه با هم دیگه. بحث اطلاق ماده رو میخوام مقایسه کنم با راه حلی که حاج‌آقا مش میکنن. آقایونی که قائل به اطلاق ماده هستن اینجوری میگن، میگن اگر قدرت در ملاک دخیل باشه، اگر قدرت چون شعار قید نکرده، از قید نکردنش ما کشف میکنیم که قدرت در ملاک دخیل نیست. مثلا اولا یه تفاوت بین این دوتا مشرب هست در این که در موارد حاج آقا به طور کلی قائل نیستن که کشف ملاک میشه، در موارد اجتماع امر و نهی ایشون میگن کشف ملاک نمیشه، در حالی که این بحث اطلاق ماده عمدتا اصلا برای موارد اجتماع امر و نهی است. میگن شارع از یه طرف گفته سله، از یه طرف گفته لا تقصد، تو سله قید نکرده سل فی غیر المقصوب، و همین کاشف از این هست که صلات در مقصوب هم ملاک دارد. حاج آقا می فرمند نه، صلات قصبی اطلاقات ادله اونو شامل نمیشه، شارع ناظر به ملاکات نیست، اطلاق ماده در جایی هست که خلاصه شارع در مقام بیان خطاب، در خطاب در مقام بیان ملاک باشه و فقط محرکیت برش مطرح نباشه بخواد ملاک رو هم بر. نه ایشون میگن نه، صلات در مقصوب اطلاقات او رو نمیگیره، او رو باید از خارج استفاده کرد. ایشون میفرماد از خارج در قدرت عدم دخالتش در ملاک عرفاً استفاده میشه، ولی عدم اتحاد با معصیت، این که دخالت در ملاک نداره، این استفاده نمیشه. ممکنه جایی که صلات ما متحد با قصد باشه اصلا ملاک نداشته باشه، وقتی ملاک نداشته باشه دلیل بر تصحیح عمل نداره. یه نکته. نکته دوم این که پس بنابراین به تعبیر آقای صدر راه حل حاج آقا در تزاحم امتثالی است، نه در تزاحم ملاکی. در تزاحم ملاکی ایشون این راه حل رو نمیگن، در جایی هست که مشکل از جهت قدرت عبد بر امتثال باشه این راه حل رو مطرح میکنن، که اصلا تو این راه حل هایی هم که های صد می آوردن اصلا این راه حل رو مطرح اصلا نبود.
اجتماع امر و نهی تو همه جا میگن
ملاک نمیتونیم، ایشون میگن نمیشه کشف کرد، میگن از خارج یه دلیلش رو باشیم به نفس،
از همین دوتا امر،
از همه اینها و عرفن یک قانون عامی نداریم برای اینکه کشف ملاک کنیم. بله اگه دلیل خاصی داشته باشیم برای کشف ملاک اشکالی نداره، یا یه جایی صحت رو حتی در جایی که با معصیت انجام میده اگه بار کرده باشن ما از صحت کشف ملاک میکنیم، اونا مانعی نداره، ولی بحث این هست که اگه به هیچ دلیل بر صحت نداشته باشیم، دلیل بر ملاکدار بودن فرد مأمور به متحد با منهی و نهی نداشته باشیم، ملاک کشف نمیشه. اینه که نهایتاً اخیراً ایشون در واقع به عدم صحت عبادت در چیز مایل شدن، که مطلبی که تو رسالهشون به این شکل نیامده، تو دیشب بود پریشب بود فرمودن اینو باید حتما رساله انتکاش اصلاح بشه و این انتکاش به هر حال فرق کرده. این یه نکته. نکته دوم این هست که آیونی که به اطلاق ماده تمسک میکنن، میگن اگر حالا ماده اطلاق نداشت، گفته بود اذا قدرت فصله، اذا قدرت فصله، خب اطلاق نداره بنابراین کشف ملاکش نداره دیگه در غیر مقدور. ولی حاج آقا رو بیانی که دارن به اون حالا خطاب، اگر هم مشروط به قدرت هم باشه، ممکنه بگیم عرف میفهمه که این قدرت دخالت داشته در، یعنی عرف در میگه قدرت دخالت در تنجیز داشته، نه دخالت در خطاب داشته، ملاک داشته. این اجازه بدید من یه مقدار بازش کنم بحث رو. ببینید صحبت سر این هست که گاهی اوقات ممکنه قدرت دخالت در ملاک نداشته باشه، ولی چون امر در مقام باعثیت هست و میگه انقدرتا این کار رو بکن، اینو برای چی این مطلب رو میگه؟ خیلی وقتا برای اینکه برای عبد، یه موقعی ممکنه شما بگید اینکه قید عقلی هست، همه اشخاص میدونن که اگر قدرت داره باید این کار رو انجام بده، پس چه نیازی بود که تصریح بکنه؟ پاسخ مطلب این هست که عرض کنم خدمت شما، خیلی وقتا این رو برای این میخواد به عبد تفهیم کنه که بگه که من نمیخوام به تو سختی بگیرم، غرض این نیست که کار غیر مقدوری رو به گردن تو بگذارم. تصریح به اون قید عقلی برای این هست که به مکلف حالی کنه که تو میتوانی این کار رو انجام، یعنی من تکلیفم در دایره قدرت هست، خودشم اگه نمیگفتیم این مطلب رو میفهمید، ولی یه سری انگیزه های به اصطلاح فرض کنید که گاهی اوقات یه پدری که به فرزندش نمیخواد تحکم کنه میگه فرزندم اگر میتونی امروز بیا خونه ما،
من این لطفه رو دارم،
در واقع این اگر میتونی بیا خونه ما، امر رو از حالت تحکم به حالت یک نوع احترام به مخاطب هست، جنبه های اثباتی قضیه اثر داره، فرق داره بین این که همینجوری بگیم فردا بیا خونه ما، یا این که اگر میتونی خونه ما بیایی. کما اینکه شما وقتی از یک مهمان دعوت میکنید برای اینکه خونهشون بیایید، میگید که اگر محضور نباشه خدمتون باشیم، همینجوری بگید خدمتون باشیم، یک نوع در واقع برخلاف عرف متعین، یعنی یک بحثای اثباتی خیلی وقتا اثرگذار هست که این خطابات رو به این شکل آورده میشه. البته یه نکته همینجا هست،
مثلا جنبه های تربیتی دوش باشه،
نه صبر کنید، یه نکته دیگه ای همینجا هست. خیلی وقتا به نظر میرسه که وقتی قدرت رو بهش تصریح میشه، بیش از اون قدرتی که عقل حکم میکنه استفاده میشه. در این مقام اون چیزی که حرجی باشه حکم عقلن مانعی نداره تکلیف بشه، ولی اگر عرف، ولی اگر خطاب رو شما گفتید اگر بتوانی فلان کار رو انجام بدی، در مواردی که حرجی هست
اگر به توانی گفته نمیشه. اگر به توانی نه، اگر به توانی امز، یعنی به توانی بدون حرج. تعبیری که جایی که شی حرجی هست، حرج عرفاً به توانی تعبیر نمی کنن. به توانی بله. حالا شما بگید که اگر جایی تصریح به اون قدرت عقلی بکنه، اگر اون تصریح بکنه، اون هدفی که ما عرض کردیم اون هدف برآورده نمیشه. در واقع یه مقداری این که ما میگیم جنبه لطف و محبت رو ایجاد میکنه، از این بابت هست که میخواد بگه من نمیخوام به شما سخت بگیرم. اون باید قدرت یه معنی اوسعی داشته باشه که اگر بتونی، یعنی اگر برات گیر محضور نباشه، اگر زحمتت نیست، اگر سختت نیست، امثال اینا، یه سر هم چیزایی باید رحیمش بکنیم تا یعنی در واقع اینکه علاوه بر اینکه قدرت دارید، سختتون هم نیست،
حرجی
نیست. اون که میخوام بگم یعنی این، یعنی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یه همچی چیزی. اگر میگه اگر قدرت داری، یعنی اگر توانای عقلی را داری و برایت حرجی نیست، قدرت داری. خیلی وقتا از این باب هست. حالا بمانم، اونی که میخوام عرض کنم اینه که ممکنه تکلیف واقعی، یعنی ملاک واقعی، اهم از قدرت و غیر قدرت باشه، ولی چون امر در خصوص، یعنی اون عرض کنم اون ایجاب شارع فقط در خصوص شخص مقدور هست، شارع فقط شخص مقدور رو ایجاب کنه، در غیر او چون ایجاب نیست. البته چرا میگید قدرت رو اخذ کرده؟ به خاطر اینکه در غیر اون مورد ایجاب نیست، ولی ایجاب نبودن ممکنه به خاطر اینکه ملاک داره، ملاک داره، ولی شارع ملاکی که ملزم باشه وجود نداره. ملاک ملزم به این معنا، فرض کنید در موارد حرج ممکنه شارع اگر کسی حرج رو متحمل بشه و تکلیف رو انجام بده، تکلیفش صحیح باشه، نه اینکه باطل باشه. ولی خب الزام نداره، اگرم انجام نداد انجام نداد. مجرد اینکه تکلیف در صورت حرجی نیست، معناش این نیست که الزام نیست. خب شما سوال میکنید که چرا خطاب رو مقید کرده؟ چون برای اینکه میخواست امر رو مقید کنه، نمیخواست امر رو حتی صورت عرض کردم. اون در واقع دو تا جواب، جواب اول این بود که گاهی اوقات خطاب رو مقید میکند به خاطر اینکه مؤدبانه تر باشه، به خاطر اینکه مثلا حالت خواهش و حالت تحکمش گرفته بشه. یه مطلب دیگه این که نه، تغییر خطاب به خاطر اینکه امر ما مزیق‌تر از صورتی هست که عقل حکم میکنه. عقل میگه هر جایی که قدرت وجود داشت، چه حرجی باشه چه حرجی نباشه، خطاب صحیحه. ولی شارع نمیخواد در این دایره امر بکنه، ممکنه دایرهش رو محدودتر بکنه. نه، ملاکی که مصحح، ملاکی که مصحح عمل باشه داره. بس ما این هست که ملاکی که عمده چیزا ما عمده بحث این هست که ما میخوایم تصحیح عمل کنیم. اگرم ملزم میخوایم بگیم، یعنی به این معنا که اگر خب حالا انجام داد چی؟ عملی صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ لازم نیست به اون معنا ملاک ملزم باشه. ملاک ملزم یه موقعی از جهت شدت ملاک قصور داره؟ نه، از جهت شدت ملاک قصور نداره، از جهت مفسده‌ای که در نفس امر هست شورا الزامشو میبر میداره. اینجا ملاک تامه، چون ملاک تامه، عملی که تشه طرف انجام میده این عمل صحیح هست. اون محضوری که وجود داشت، محضور در این بود که نشاره نمیخواست الزام کنه. خب اینم یه جهت. یه گاهی اوقات شاره اختصاص میده به قدرت رو در خطاب اخذ میکنه برای اینکه موارد حرج رو بگه الزام نداره، اصلا تخصیص میخواد بزن در الزام. نه تخصیص بزنه در عرض کنم خدمت شما،
این از خارج
باید. حالا سب کنید، یک موقعی ممکنه، نه از اون طرف ما ممکنه بگیم که ممکنه شخصی که قدرت ندارد، شخصی که قدرت ندارد اصلا ملاک نداشته باشه، ولی شارع فقط اصلا غیب نکنه، شارع غیب نکنه، بگه که این کار انجام بده، اکتفا کنه به حکم عقل، چون فرض این هست که این امر در مقام باعثیته و باعثیت این امرم به حکم عقل مقید لبی داره، برای فقط شخص قادره. پس بنابراین ممکنه، یعنی عرض من این هست که ممکنه ملاک عام باشه، اثباتن خطاب اخص باشه، ممکنه ملاک اخص باشه اثباتن عام باشه. به چه دلیل؟ یعنی خطاب لفظی ها، به دلیل اینکه به هر حال اون مقید عقلی هست، اون مقید عقلی وجود داره. بنابراین این که ما، یعنی طبق مبنای اطلاق ماده، ما باید در واقع از اینکه خطاب مقید شده یا مقید نشده کشف بکنیم، جایی که مقید شده بگیم که ملاک هم مقید بوده، جایی که مقید نشده باید بگیم ملاک به اصطلاح مقید نبوده، در حالی که وجدانن اینجور نیست. رو مبنایی که حاج آقا دارن، حاج آقا بحثشون این نیست که ببینید اثباتن ملاک مقید شده یا ملاک مقید نشده، ممکنه خطاب مقید شده باشه ولی ما عرف کشف ملاک بکنه، گفته که اگر بتوانی به فقیر کمک کن، در حالی که عرف میدونه که کمک کردن به فقیر فقط در صورت، حتی در جایی که حالا این اگر بتوانی هم برای دفع حرج هم باشه، دفع حرج هم باشه، عرف میفهمه که اگر جایی که انسان با حرج هم به فقیر کمک کنه ملاک هست، ولی الزام نیست، ولی ملاک هست، ملاک مقیده به اون صورتی نیست که در خطاب لفظی عقص شده، ملاک اوسع هست. اینه که حالا عرض میکنم به نظر میرسه که اون چیزی که فل جمله درک ملاک متوقف بر خطاب به من اطلاق ماده نیست، در یه سری چیزها در یک دایره وسیع تری میشه کشف ملاک کرد. حالا اجازه بدید ادامه این بحث و توضیح بیشترشو به فردا واگذار کنیم. من تصور میکنم که، حالا اجمالش رو عرض بکنم تفسیرش باشه فردا، من تصور میکنم که در یه سری دایره هایی، یعنی در دایره اموری که در امور عرفی، عرف متعارف، یعنی وجوبات ریشه عقلایی داره، در این که کشف ملاک در اینجور جاها مقیده به خطاب نیست خیلی روشن هست، ولی در جاهایی که تأسیسی شرعی هست اینقدر واضح نیست، در تأسیسات شرعی اینقدر واضح نیست و این رو یه فرقی وجود داره که گاهی وقت شاید مشکل باشه کشف ملاک کردن. اما اینا توضیحش باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.